استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک روز پس از آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه در محل چی می گذرد؟ در صدر گزارش های ما در این یک ساعت برایتان می گوییم. همچنان می شنوید که سنای امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را تبرئه کرد. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین خبرها را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید خروج قوای شوروی از افغانستان مسئولانه نبود و از همین سبب راه برای جنگ داخلی در افغانستان باز شد. در بندر اسلام قلعه هرات از بعض ساحات هنوز هم شعله های آتش گاز بلند می باشد. مشاور امنیت ملی امریکا از چین خواسته تا درباره نخستین موارد ویروس کرونا در آن کشور معلومات بدهد. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید خروج قوای شوروی از افغانستان مسئولانه نبود و از همین سبب راه برای جنگ داخلی در افغانستان باز شد. آقای غنی در این مورد امروز در یک پیام به مناسبت 32 سال روز خروج آخرین سرباز شوروی از افغانستان سخن گفت.
به دلیل اینکه خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
بعضی از مقامهای دیگر و رهبران جهادی هم به این مناسبت پیامها را نشر کردند. از آن جمله رئیس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله گفت روز 26 ماه دلو مبارزه مردم افغانستان علیه قوای شوروی نتیجه داد و این قوا را به بیرون رفتن از افغانستان وادار ساخت. به گفته آقای عبدالله در جریان حضور 10 ساله قوای شوروی در افغانستان بیش از 1,000,000 افغان کشته شدند و تهداب کودتاها و تروریسم در افغانستان گذاشته شد که امروز هم دلیل جنگ می باشد. قوای شوروی 6 جدی سال 1358 به افغانستان داخل شده و در 26 دلو سال 1367 افغانستان را ترک کردند. در بندر اسلام قلعه هرات از بعض ساحات هنوز هم شعله های آتش گاز بلند می باشد. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، در بندر هیچ موتر سالم نمانده. یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت هرات گفته است آتش سوزی دیروز به تجار افغان تا 50 میلیون دلار خساره وارد کرده. دیروز شنبه در این بندر تانکرهای نفت و گاز یکی پی دیگر آتش گرفتند. مقامات در مورد آسیبی که به مردم رسیده رسما چیزی نگفتند، اما خبرگزاری رویترز گفته است که بیش از 60 نفر زخمی شدند. حکومت افغانستان برای تحقیق آتش سوزی در اسلام قلعه یک هیئت را تعیین کرده و به منطقه فرستاده است. اسلام قلعه در مرز افغانستان با ایران یک بندر بسیار مهم می باشد که نظر به خبرها در وقت حریق بیش از 2,500 موتر باربری و تانکرهای نفت و گاز در آنجا استاده بودند. پلیس ولایت لوگر از کشته شدن 8 تن از جنگجویان در این ولایت خبر می‌دهد. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر به رادیو آزادی گفت این تلفات دیشب 25 دلو هنگام به طالبان در ولسوالی برکی برک وارد شد که آنها مشغول جاسازی ماین بودند. به گفته احمدزی 4 شورشی دیگر در این رویداد زخم برداشتند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مجلس سنای امریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور براءت داد. ترامپ با آنچه تحریک به شورش در هجوم گروهی حامیانش بر ساختمان کنگره امریکا دانسته می شد متهم شده بود. در رای گیری روز شنبه 13 فوریه 57 سناتور به محکومیت ترامپ رای مثبت دادند، اما 43 سناتور دیگر مخالفت کردند. 7 سناتور جمهوری خواه در مجلس سنا با دموکرات ها پیوستند و به محکومیت دونالد ترامپ رای دادند. اگر دموکرات ها می توانستند حمایت 10 سناتور دیگر جمهوری خواه را کسب کنند، ترامپ را محکوم کرده می توانستند، اما این کار نشد. در مجموع برای محکومیت ترامپ از میان 100 سناتور با آرای 67 نیاز بود. به این ترتیب ماجرای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم پایان یافت. مرکز کنترل و وقایه بیماری ها در آمریکا میگوید واکسین ویروس کرونا تا دیروز شنبه 13 فوریه حداقل برای 50 میلیون تن در آن کشور تزریق شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام ها گزارش داده که گفتند تا کنون بیش از 69 میلیون دوز واکسین های مدرنا و فایزر به مردم تطبیق شده. بر اساس این گزارش 37 میلیون آمریکایی تا کنون یک دوز و بیش از 13 میلیون تن هر دو دوز واکسین را گرفتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گذشته گفت که کشورش واکسین کافی برای تطبیق در اختیار دارد و تا تابستان تمامی آمریکایی ها واکسین خواهند شد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا از چین خواسته تا درباره نخستین موارد ویروس کرونا در آن کشور معلومات بدهد. یک عضو سازمان جهانی صحت که ماه گذشته برای دریافتن منشأ این ویروس به چین سفر کرده بود میگوید مقام‌های چینی از دادن معلومات در مورد 174 تنی که نخست در شهر ووهان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند خودداری کردند. مشاور امنیت ملی قصر سفید از گزارش سازمان صحی جهان در مورد این گونه برخورد چین ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های آن کشور خواسته تا معلومات را درباره موارد نخست ویروس کرونا شریک سازند. حکومت چین ادعا می‌کند که تشخیص نخستین گروه از مبتلایان در شهر ووهان در دسامبر سال 2019 ثبت شده بود. و امروز 14 فوریه روز ولنتاین و یا روز عشاق نامیده می‌شود. در چندین منطقه کابل دکانهای گلفروشی و هدیه ها به این مناسبت تیاری گرفتند. مردم میگویند که با وصف که شیوع ویروس کرونا و خشونت زیاد آنها را متاثر ساخته، اما از فرصت فراهم شده به مناسبت خوشی روز عشاق استفاده میکنند. روز ولنتاین هر سال در 14 ماه فوریه در هر گوشه و کنار دنیا تجلیل میشود. پایان اخبار.
بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. صدها تانکر تیل و گاز دیروز در گمرک اسلام قلعه تومه حریق شدند و میلیون ها دلار خسارت به بار آورده.
حال که منطقه روشنه آمده، عمق فاجعه بسیار زیاد است و صدها میلیون دلار اموال تجار، ماشین، موترهای تجار، اموال تجار آتش گرفته.
امروز 26 دلو 32مین سال روز خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان است. روسیه به عنوان وارث شوروی پیشین چی نقش در منطقه و روند صلح افغانستان دارد؟
ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه از جمله روسیه نقش تاثیرگذار روی این روند دارند. از همین باعث ایجاد و تقویت اجماعشان در روند صلح یک امر حتمی بوده.
و مجلس سنای آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را تبرئه کرد. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. یک روز پس از آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه در محل چی می گذرد؟ صدها تانکر تیل و گاز در گمرک اسلام قلعه دیروز تومه حریق شدند. همین اکنون همکارم را در خط مستقیم تلفن از هرات با خود داریم. سلام به شما، اکنون در محل چی می گذرد؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردین روز گذشته حادثه رخ داده. همین اکنون که من در اسلام قلعه محل روحیداد به سر می برم، موترهای زیادی که شمارش آن بسیار دشوار به نظر می رسد، چه از سوی مسئولین چه از سوی ما که عنوان یک شاید عینی در اینجا به سر میبرین، موتورهای زیادی آتش گرفته، از موتورهای گاز و تل گرفته تا موتورهایی که اموال مختلف انتقال میدادن چی در داخل افغانستان و چی در اصلی افغانستان به ایران. و این وضعیت همچنان نگرانی شدید در میان از مالکان موتور و دریوران ایجاد کرده و آتش سوزی از تا یک دو ساعت قبل فروکش کرده، با آن هم در برخی از مناطق مربوط به ساحه گمرک اسلام قلعه آتش وجود داره. موتورهای اطفائیه از ایران چندین اراده موتور آمده و اونا در حال خاموش ساختن آتش در داخل گمرک اسلام قلعه هستند.
مقام ها درباره تلفات احتمالی آتش سوزی و خسارت مالی ناشی از این رویداد چی گفتند؟
چیزی که تا کنون بحث تلفات مشخص نیست، چون اموال زیادی که در داخل موتورها بوده اینا همگی به اصطلاح ذوب شده و مقام ها میگن احتمال بر این وجود داره که برخی از افرادم که در داخل موتورها بوده باشند اونا جان داده باشند، ولی تا کنون اینا تشخیص نکردن، چون هیئت هایی که تعیین شده تا کنون تفتیش نتونسته بکنه به خاطر آتش سوزی زیاد. اما از خسارات مالی هم گفت از سوی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع هرات سخن گفته شده که گفته که حدود 50 یا بالاتر از 50 میلیون دلار تاجرها و همچنان صاحبان موترها اینا خسارمند شدن. و دلیل این خساره ها رئیس اتاق تجارت گفته زمان صورت گرفته این آتش سوزی که اداره نرم و استاندارد در حال نمونه گیری یک از موترهای تانکر گاز بوده که این اتفاق رخ داده و سپس به این فاجعه بزرگ در اسلام قلعه منجر شده.
با تشکر از شما همکارم از گمرک اسلام قلعه درباره آتش سوزی دیروز در آنجا به طور مستقیم گزارش میداد. صدها تانکر به روز شنبه در بندر اسلام قلعه تومه حریق شدند. دقایق پیش با یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از طریق تلفن صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که این رویداد چقدر خسارت مالی به دنبال داشته.
دیشب به اندازه عمق فاجعه را درک نکرده بودیم و حال که منطقه روشنایی آماده، عمق فاجعه بسیار زیاد است و صدها میلیون دلار اموال تجار، ماشین، موتورهای تجار، اموال تجار آتش گرفته. بعضی از اموال تجار توسط مردم منطقه متاسفانه غارت شده و میشه گفت که یک بحران بسیار بزرگ در بزرگترین گذرگاه اقتصادی افغانستان و گمرک اسلام قلعه به وقوع پیوسته.
قاضی زاده صاحب، از این آتش سوزی گسترده بیش از 24 ساعت سپری می شود، آیا علت این رویداد مشخص شده؟
در مراحل اولیه در زمان نمونگیری بوده، نمونگیری تانکرهای گاز، ولی بحث های دقیقتر طبیعتاً ارگان های کشفی باید تجسس کنند.
آقای قاضی زاده، وارد شدن خسارت هنگفت مالی در پی این رویداد، بالای بهای مواد سوختی در بازارهای کشور چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟
هم اکنون تغییرات عمده در تمام اقلام، چه مواد سوختی و دیگر املاک رونما شده. ما متاسفانه یکی از بزرگترین بنادر و گذرگاه های اقتصادی خود و حالت توقف داریم و ای طبیعتاً بلند بردن تمام اجناس ها در روزهای آینده به پیش رو خواهد داشت.
به نظر شما چرا از ایران کمک خواسته شده برای خاموش کردن حریق، آقای قاضی زاده؟
ما در منطقه توانایی خاموش کردن یا آتش نداشتیم. طبیعتاً نزدیک به مرز است. ایرانی ها همراه ما همکاری کردن و اطفای حریق فرستادن.
گفتگوی بود با یونس قاضی‌زاده، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک 1:14 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو صدیر روی موجهای متوسط 12.96 و 100.5 میشنوید. از امراهیتان سپاس. امروز 26 دل و 32 سال روز خروج نظامیان شوروی سابق از افغانستان است. روسیه به عنوان وارث شوروی پیشین چی نقشه در منطقه و روند صلح افغانستان دارد؟ تا دقایق دیگر در این باره گزارش داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مجلس سنای امریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور برائت داد. آقای ترامپ به آنچه تحریک به شورش در هجوم گروهی حامیانش بر ساختمان کنگره امریکا دانسته می شد متهم شده بود. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
مجلس سنای امریکا روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را از اتهام تحریک شورش تبرئه کرد. 75 سناتور رای به استیضای آقای ترامپ دادند، اما 43 سناتور دیگر رای مخالف دادند. 7 تن سناتور حزب جمهوری خواه در این رای گیری با دموکرات ها یک دست شدند و به محکومیت او رای دادند. برای محکومیت آقای ترامپ 67 رای از 100 رای مجلس سنا نیاز بود. میچ مکانل رهبر اقلیت حزب جمهوری خواه پس از رای دادن در سخنرانیش در مجلس سنا از اقدامات ترامپ در زمان حمله به ساختمان کنگره به شدت انتقاد کرد و گفت که بدون شک رئیس جمهوری پیشین از نظر اخلاقی و عملی مسئول رویداد 6 جنوری است. و افزود کسانی که به کنگره حمله کردند گمان میکردند که به خواست رئیس جمهور خود عمل میکنند. میچ مکانل همچنین گفت که او در مخالفت با استیضای دونالد ترامپ رای داده بود به خاطر که او دیگر رئیس جمهور نیست و یک شهروند عادی امریکا است و مجلس سنا بر اساس قانون حق استیضای یک مقام پیشین را ندارد. رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنا به گونه زمینی گفت که حالا دونالد ترامپ به عنوان یک شهروند عادی به محاکمه دعوت شده میتواند. آقای ترامپ در واکنش به رد محاکمه استیضاحش اعلامیه ای را منتشر کرد. در این اعلامیه افزون بر استقبال از تصمیم مجلس سنا از نمایندگانی که به دفاع از او رای دادند سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور پیشین امریکا همچنین گفت که شوکوی زیبا و تاریخی امریکا را برگردانده و در ماهای آینده مسائل بیشتر را با مردم در میان خواهد گذاشت. دومین محاکمه استیضاحی رئیس جمهور پیشین امریکا هفته گذشته در مجلس سنا آغاز شد. این در مجلس سنای امریکا یک محاکمه کوتاه استیضاع بوده است. بیشتر مجلس نمایندگان امریکا رای به استیضای او داده بود.
اینجا رادیو آزادی است. 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. پس از یک وقفه کوتاه برایتان می گویم که برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
رادیو آزادی.
نشریه دیپلمات مطلب را درباره کمک های هند به افغانستان نشر کرده. در مطلب به امار یک بند به کمک هند در افغانستان اشاره شده است. نشریه می نویسد که هند از طریق پروژه های اقتصادی و انکشافی در افغانستان با دیگر کشورها رقابت می کند. افغانستان و هند قرارداد ساخت بند شاتوت را هفته گذشته امضا کردند. این بند در منطقه لالندر کابل به هزینه 236 میلیون دلار ساخته می شود. با اعمار این بند آب آشامیدنی برای 2 میلیون و 200 هزار تن در پایتخت کابل فراهم خواهد شد. پیش از این هند افغانستان را در ساخت بند سلما در ولایت هرات کمک کرده بود. دیپلمات نوشته است که طرح‌ها برای پروژه‌های انکشافی بخشی از عناصر مهم پالیسی خارجی هند است. وزیر خارجه آن کشور پارسال گفت که تقریباً 150 پروژه انکشافی با کمک هند در افغانستان زیر کار است. نشریه می‌نویسد که هند در نزدیک به 2 دهه گذشته میلیاردها دلار را در بخش اعمار سرک، مکاتب و دیگر پروژه‌های بنیادی در افغانستان مصرف کرده. هند به تازگی 500 هزار دوز واکسین کرونا ساختیان کشور را نیز به افغانستان کمک کرد. نشریه دیپلمات کمک ها و پروژه های هند را خالی از مشکلات نمی داند و می گوید که پاکستان به اقدامات دهلی نو در افغانستان همیشه با دیده شک می نگرد. و در گزارشی که در روزنامه های گروه رسانه‌ای فونک جرمنی به روز شنبه نشر شد، به نقل از هایکوماس وزیر خارجه آن کشور گفته شده که ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان باید تمدید شود. در گزارش می خوانیم که هایکوماس گفته که مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان تا ماه مارچ تکمیل نخواهد شد. در موافقتنامه آمریکا و طالبان گفته شده که تمام نیروهای آمریکایی تا ماه می امسال میلادی افغانستان را ترک می کنند. وزیر خارجه جرمنی گفته که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به برقراری صلح در آن کشور بستگی دارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که موافقتنامه آمریکا و طالبان را بررسی می کند. وزارت دفاع آمریکا اخیراً گفت که طالبان تعهداتشان را در این موافقتنامه عملی نکردند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان به روز پنجشنبه گفت طالبان در عملی کردن تعهدات خود از جمله قطع رابطه با تروریستان و کاهش خشونت کوتاهی کردند. طالبان اما گفتند که طبق موافقتنامه عمل کردند. جرمنی پس از آمریکا دومین کشور است که بیشترین سرباز را در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دارد. بیش از 1000 سرباز جرمنی در افغانستان مستقرند. این نیروها قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. به گزارش رسانه های جرمنی، مصارف نیروهای آن کشور در افغانستان سالانه به 518 میلیون دلار می رسد. شنوندی رادیو آزادی هستید. ساعت 1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان است. امروز 26 دلو برابر با 32 سال روز خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان است. در سال 1367 در چونین روز آخرین سرباز شوروی سابق با عبور از پل حیرتان به تجاوز 9 سالش در افغانستان پایان داد. از آن زمان تا حال اوضاع منطقه و جهان تغییر کرده. در حال حاضر روسیه به عنوان وارث شوروی پیشین در منطقه نقش بازی می کند. اما حالا این کشور چی نقشی در منطقه و تحولات افغانستان به ویژه روند صلح این کشور دارد؟ در این گزارش به این موضوع پرداخته شده.
خروج آخرین سرباز از نیروهای 100 هزاری شوروی از افغانستان در 26 دلو 1367 به یک مرحله دشوار و خونین تاریخ افغانستان نقطه پایان گذاشت. شوروی در جنگ 9 سالی افغانستان 13 هزار کشته و 35 هزار زخمی داد، اما صدها هزار افغان را قربانی تجاوز خود کرد. با تجاوز شوروی به افغانستان، این کشور به کانون داغ جنگ سرد میان دو ابر قدرت شوروی و آمریکا تبدیل شد. بسیاری از کشورهای بلوک کمونیستی از شوروی و کشورهای اسلامی و غرب به رهبری آمریکا از مجاهدین افغانستان حمایت کردند. اگرچه شوروی مجبور به خروج از افغانستان شد و ابر قدرت شوروی هم فروپاشید، اما جنگ افغانستان پایان نیافت. 31 سال پس از آن روز هنوز هم جنگ افغانستان قربانی می‌گیرد. حالا آمریکا رقیب اصلی شوروی از سال 1380 در میدان جنگ افغانستان حضور دارد. آمریکا یک سال پیش با گروه طالبان توافقنامه صلح امضا کرد. دولت افغانستان هم در حال گفتگو با این گروه است. اما پرسش اصلی این است که روسیه به عنوان کشور جانشین شوروی چه نقشی در تحولات جدید افغانستان به ویژه روند صلح این کشور دارد؟ عمر صمد عضو ارشد شورای اتلانتیک در آمریکا:
از لابلای حرف هم چنین معلوم میشه که روسیه خواهان پیشرفت در روند صلح هست و او را به نفع خود میدانه. روسیه معلوم دار میدانیم که چند قضیه را عایز اهمیت میدانه. یکی موضوع مبارزه با همون نوع تروریسمی که متوجه روسیه است و در عین زمان موضوع مواد مخدر است و امنیت سرحدات است و امنیت آسیای مرکزی است و روابطی که روسیه با چین داره و بعضی کشورهای دیگه مانند ایران و رقابت هایی که روسیه با آمریکا داره. اینا همش جزء البته ملاحظات ژئوپلیتیک و ژئواقتصادی روسیه پنداشته میشه.
اما فاروق فردا، تحلیلگر و روزنامه‌نگار آزاد در مسکو، باور دارد که روسیه با حمایت از طالبان در پی تامین منافع خود در منطقه است.
روسیه در حال حاضر به حیث کشور مستقل روی صلح افغانستان باید عمل بکنه. کشور در تبانی با طالب و ایران و پاکستان به اقداماتی دست میزنه که با خود این کشور هم چراغ سبز روشنی را به نمایش نمیگذاره. امروز میبینیم که مناسبات دو کشور یعنی افغانستان و روسیه در حدی که باید نیست.
اما روسیه در سطح منطقه در تلاش چیست؟ عارف سحر، پژوهشگر امنیت بین المللی و مبارزه با حراس افغانی در لندن.
روسیه به صورت سنتی کشورهای آسیای میانه را به عنوان حوزه نفوذ خود میبینه و در اونجا منابع عظیمی از نفت و گاز وجود داره و روسیه هماره تلاش کرده تا کنترل و تسلطش را بر این حوزه حفظ بکنه. آمریکا داره تلاش میکنه که نفوذش را در افغانستان، آسیای میانه و خاورمیانه کمرنگ بکنه و این مسئله طبعا که خلای قدرت اونجا خلق میکنه و روسیه از اون به نفع خود استفاده میکنه. این مسئله که در سطح منطقه کمک میشه تا روسیه به عنوان یک بازیگر مقتدر باز دوباره مطرح شود.
به گفته آقای سحر، روسیه در سالهای اخیر تلاش کرده تا به طالبان کمک های نظامی و اقتصادی کند تا نقش آمریکا در افغانستان تضعیف شود، اما طالبان اتهام حمایت روسیه از این گروه را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به رادیو آزادی گفت که در جنگ کنونی آنان از تسهیلات کشورهای دیگر نه بلکه سلاح و مهمات خود این گروه استفاده می کنند. با این همه وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که کشورهای منطقه از جمله روسیه نقش تاثیرگذار در روند صلح افغانستان دارد. ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت:
ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه از جمله روسیه نقش تاثیرگذار روی این روند دارند. از همین باعث ایجاد و تقویت اجماعشان در روند صلح یک امر حتمی بوده و دولت افغانستان به خاطر ایجاد این اجماع و تقویت آن به طور متداوم کار کرده و در حال کار می باشد.
با این حال روسیه از حامیان و متحدان بزرگ افغانستان است و از تلاش های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در افغانستان از طریق مذاکرات بین افغان ها حمایت کرده است. چند پیش یک هیئت گروه طالبان از مسکو دیدار کرد. شیر محمد عباس استانکزی، رئیس هیئت طالبان، در 29 جنوری پس از گفتگو با مقام‌های روسی گفت که این گروه انتظار دارد که آمریکا به وعده‌اش مبنی بر خروج نیروهایش تا ماه می آینده از افغانستان عمل کند. بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از روند صلح افغانستان حمایت کردند و مقام‌های حکومت افغانستان و سران گروه طالبان هم برای پیشرفت در گفتگوهای صلح و ایجاد اجماع منطقه‌ای به کشورهای منطقه سفر کردند.
شماری از باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب میگویند که راه‌های مواصلاتی کوهستان هم از ساله بر اثر بارش برف و باران در زمستان مسدود می شود و آنان را با کمبود مواد غذایی روبرو می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کوهستان در عقب سلسله کوههای تیربند ترکستان ولسوالی در فاریاب است که همه سال در فصول زمستان و بهار بارش برف و باران راه‌های مواصلاتی آن را مسدود می‌کند. این ولسوالی از مرکز فاریاب حدود 120 کیلومتر فاصله دارد. ساکنان محلی آن می‌گویند به علت عدم راه‌های معیاری و خدمات درست ترانسپورتی راه‌های مواصلاتی به این ولسوالی مسدود شده و آنان به قلت مواد غذایی نیز روبرو شدند. محب الله میرزاد از ساکنان ولسوالی کوهستان است که میگوید و این آنوار یک خانواده 12 نفری است که به پیشه زراعت مشغول می باشد. محب الله در صحبت با رادیو آزادی میگوید در 6 ماه سال همواره بندش راه‌های مواصلاتی از اثر بارش برف و باران کوهستان برایشان به یک زندان مشترک تبدیل می شود. محب الله همچنان می گوید حالا قیمت یک بوری آرد بیشتر از 4000 افغانی در کوهستان به فروش می رسد. به گفته وی کوهستان تنها سراح عمومی برای رفت و آمد به مناطق همجوار خود دارد که حالا دوی آن به وسایط مسدود می باشد.
راه مواصلاتی صرف یک راه تیلان است، از میمنه کوهستان را وصل می کنه و را از طریق اسب، مثلا اسبکی مردم یا پیاده میتونن از او را خدا به کوهستان وصل کنن. از راه دیگر، راه ما وصلاتی که در کوهستان یک و دو راه دیگر است، یک راه از طریق گرزوان، رسولی گرزوان وصل میشه از طریق موتر و هم مستور است. راهی که از طریق دلوه میگن دشت دلوه رسولی کوهستان منطقه بندر وصل میشه و را هم مستور است.
محب الله خان لولاشی عضو پیشین شورای ولایتی فاریاب و یکی دیگر از ساکنان محلی کوهستان است. وای هم اکنون پسرش را به خاطر تداوی به شفاخانه میمنه آورده. او میگوید ساکنان کوهستان افزون بر بلند بودن قیمت مواد غذایی با کمبود دارو نیز مواجهند.
یک سر کابل نمک اگر 50 افغانی باشه، اکنون مثلا بالاش میاد 200 افغانی. فکر کنید دیگه مواد خوراک از قبل برنج، چای، صابون، روغنیات همه چیزشان از لحاظ ادویه‌جات همچنان کلینیکای اونجا ساخته شده، دکترها موجود هستند. متاسفانه که دوا و داروی گپا بسیار در قلت است، مشکلات زیاد است، وسایل و تجهیزات طبی اونجا وجود نداره به صورت درست. عملیات هایی که اونجا لازم است انجام یافتن نمیتونن، مجبورن که مردم توسط اسب مرکب مرضایشان یا خواستن خانمایی که باردار هستند اینا رو حمل بتن بیارن در مرکز ولایت فاریاب تداوی بکنن.
گذشته از کمبود مواد غذایی، عدم تطبیق پروژه های توسعه‌ای و برنامه های ملی میثاق شهروندی و دسترخوان ملی شکایت های دیگر ساکنان کوهستان است.
همکارم از فاریاب گزارش می داد. رادیو آزادی را روی موج های متوسط 1296 و 100.5 اف ام شنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم را دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید خروج قوای شوروی از افغانستان مسئولانه نبود و از همین سبب راه برای جنگ داخلی در افغانستان باز شد. آقای غنی در این مورد امروز در یک پیام به مناسبت 32مین سال روز خروج آخرین سرباز شوروی از افغانستان سخن گفت. در بندر اسلام قلعه هرات از بعضی ساحات هنوز هم شعله های آتش گاز بلند می باشد. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، در بندر هیچ موتر سالم نمانده است. پلیس ولایت لوگر از کشته شدن 8 تن از جنگجویان در این ولایت خبر می دهد. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر به رادیو آزادی گفت این تلفات دیشب 25 دل هنگامی به طالبان در ولسوالی برکی برک وارد شد که آنها مشغول جاسازی ماین بودند. مجلس سنای امریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور براءت داد. ترامپ با آنچه تحریک به شورش در هجوم گروهی حامیانش بر ساختمان کنگره امریکا دانسته می شد متهم شده بود. مرکز کنترل و وقایه بیماری ها در امریکا می گوید واکسین ویروس کرونا تا دیروز حداقل برای 50 میلیون تن در آن کشور تزریق شده است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا از چین خواسته تا درباره نخستین موارد ویروس کرونا در آن کشور معلومات بدهد. و امروز 14 فوریه روز ولنتاین و یا روز عشاق نامیده شده است. در چندین منطقه کابل و دکانهای گلفروشی و هدیه ها به این مناسبت تیاری گرفتند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. ساعت 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان است. حال هم برنامه کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که سازمان ملل میگوید که میدان های هوایی افغانستان مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر قرار گرفته است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 30 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر از سوی محاکم مرکز عدلی و قضایی به حبس محکوم شدند. محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با بررسی 26 قضیه قاچاق مواد مخدر، 34 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را که در چندین ولایت کشور از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، از 3 الی 29 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت که از نزد افراد محکوم شده بیش از 44 کیلوگرم هیروئین، 7 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 13 کیلوگرم شیشه، 640 گرم تبلیت‌های نشاور و بیش از 300 کیلوگرم بنگدانه به دست آمده بود. پلیس در ولایت‌های پکتیا و ننگرهار از قاچاق چندین کیلوگرم تریاک و چرس جلوگیری کرد. دفتر رسانه‌های معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر به تاریخ 22 ماه دلو دو عملیات جداگانه را در ولایت‌های پکتیا و ننگرهار اجرا کرد. در عملیات نخست در ولایت ننگرهار 80 کیلوگرم تریاک و در عملیات دوم در ولایت پکتیا نیز 44 کیلوگرم چرس به دست این نیروها افتاد. دو تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند. از قاچاق بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز جلوگیری شد. پرویز سیستانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی نیمروز به رادیو آزادی گفت دو تن که می‌خواستند 30 کیلوگرم شیشه، 6 کیلوگرم هیروئین و 1.5 کیلوگرم چرس را در یک موتر از یک ولسوالی ولایت نیمروز به شهر زرنج مرکز این ولایت قاچاق کنند، همراه با 2 میل تفنگچه دستگیر شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل میگوید که میدانهای هوایی افغانستان مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر قرار گرفته است. میدانهای هوایی افغانستان با گذشت هر روز از سوی قاچاقبران مواد مخدر سوء استفاده قرار بگیرد. در گزارش دیگر میشنویم که از مادران معتاد فرزندان معتاد به دنیا میآید.
طفل وضعیت از نگاه روانی جسمانی فوق‌العاده خطرناک داره.
مصاحبه داریم با یک کارمند صاحبی بخش مبارزه با مواد مخدر.
تیم مساوی که مردم از اضرار مواد مخدر مطلع می سازد.
خاطره یک معتاد را می شنویم که چگونه به مواد مخدر معتاد شده.
خوبی رو که من استفاده کردم بعد یک سال یک روز جلوی آینه دیدم که موی ما دانه دانه سفید شد.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب را خواهیم شنید.
خیرت باشد تو کیستی؟
ما خو یارت هستم یارت؟
یار من؟ نشناختم مدبادار؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی سازمان ملل در رابطه به استفاده قاچاقبران مواد مخدر از میدانهای هوایی افغانستان آغاز میکنیم. سازمان ملل میگوید قاچاقبران تلاش میکنند تا از میدانهای هوایی افغانستان به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان میگوید تمرکز قاچاقبران به قاچاق مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی بیشتر شده، زیرا مواد مخدر آنان از این طریق به پرفروشترین و بزرگترین بازارهای جهان میرسد. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان همزمان میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقایسه با گذشته با تجربه و مسلکی تر شدند. جزئیات را در گزارش میشنویم.
در کنار قاچاق مواد مخدر از طریق سرحدات، میدانهای هوایی افغانستان نیز در سالهای اخیر به مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خارج و برعکس آن مبدل شده است. مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی بیشتر در بطن انسان قاچاق می شود. از همین رو وزارت امور داخلی افغانستان با کمک ایالات متحده امریکا، ژاپن و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل مرکز تخلیه مواد مخدر بطنی را ایجاد کرد. اسکات وینهولت معاون سفارت امریکا در کابل میگوید ایجاد این مرکز با پلیس کمک خواهد کرد تا از قاچاق مواد مخدر به خارج و ورود آن به افغانستان جلوگیری کند.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
مواد مخدر و قاچاق آن یکی از چالش‌های زیانبار امروز در جهان است. قاچاق مواد مخدر سبب افزایش فساد اداری، تقویت مالی شورشیان، ضعف در حاکمیت قانون شده و حکومت را بی‌ثبات می‌سازد. مرکز تخلیه مواد مخدر بطنی با پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس سرحدی کمک خواهد کرد تا از قاچاق مواد مخدر به افغانستان و خارج از کشور جلوگیری کنند.
To counter the flow of illegal drugs going in and out of Afghan airports.
بر بنیاد معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان در 9 ماه گذشته محاکم این مرکز 777 قاچاقبر را به حبس محکوم کرده که از این میان 60 تن آنان قاچاقبرانی هستند که می‌خواستند مواد مخدر را در بطن‌هایشان از طریق میدان‌های هوایی افغانستان به کشورهای ترکیه، هندوستان و شهر دبی قاچاق کنند. علاوه بر آن، دو شهروند فرانسه و بلژیم نیز در اواسط سال جاری شمسی هنگام در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند که می‌خواستند تابلیت‌های نشاور به ارزش مجموعی بیش از $1,000,000 را به افغانستان قاچاق کنند. مارکولن رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان می‌گوید تمرکز قاچاقبران به قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی افغانستان بیشتر شده است.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
میدان‌های هوایی افغانستان با گذشت هر روز بیشتر از پیش از سوی قاچاقبران مواد مخدر سوء استفاده قرار می‌گیرد. و آنان می‌خواهند که مواد مخدر دست داشتهشان به میزان بیشتر به بازارهای جهانی برسد. ارزیابی‌ها در بخش کشت کوکنار نیز نشان می‌دهد که تنها در سال 2019 میلادی دهقانان افغان $14.5 میلیون آمریکایی را از زمین‌هایشان مالیه پرداخت کردند که بیشتر آن به طالبان رسیده است.
بر علاوه نصب وسایل تشخیص مواد مخدر در میدان‌های هوایی، وزارت داخله افغانستان تیم‌های سیار پلیس را نیز در مسیر شاهرای کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند و هرات ایجاد کرده است که با وسایل کشفی مجهز بوده و با ایجاد پوسته‌های تلاشی از قاچاق مواد مخدر جلوگیری می‌کند. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می‌گوید ظرفیت های پلیس مبارزه با مواد مخدر بلند رفته و تلاش می شود تا آنان با وسایل پیشرفته تکنیکی مجهز شوند.
معاینت مبارزه با مواد مخدر در هماهنگی با همکاران بین المللی توانسته است که تجهیزات از قبل نصب اکسری ها را در بعضی از میادین هوایی کشور نصب نموده و شاهد دستاوردهای قابل ملاحظه در رابطه با گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر به شکل بطنی آن هستیم. گفته میتوانیم که پلیس مواظب به مواد مخدر در راستای مسلکی و تخصصی شدن قدم نهاده است.
در حالی که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته امسال 37% افزایش یافته و ساحه کشت آن از 12 ولایت به 22 ولایت گسترش یافته است، اما وزارت داخله میگوید آنان بالای دستگیری قاچاقبران تمرکز خواهند کرد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا در این قسمت برنامه گزارش را میشنویم که از مادران معتاد اطفال معتاد به دنیا میآیند. دکتران طبی میگویند که تداوی اطفال که از مادران معتاد تولد شدند دشوار است. دکتران میگویند که مصرف مواد مخدر در هنگام حاملگی سبب می شود تا طفل در بطن مادر از مواد مخدر متاثر شده و معتاد شود. جزئیات را در این گزارش میشنویم.
اینها اطفال هستند که مادرانشان در هنگام حاملگی از مواد مخدر استفاده میکردند و این نوزادان نیز معتاد به دنیا آمدند. دکتران میگویند تداوی نوزادانی که در بطن مادر از مواد مخدر متاثر و یا هم به دود آن معتاد شدند پیچیده است، اما آنها نوزادان متاثر از مواد مخدر و یا هم اطفال معتاد را برای 45 روز همراه با مادران معتادشان تداوی میکنند. دکتر شایسته حکیم مسئول مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد میگوید پس از ترک مواد مخدر توسط مادر، اعراض و علائم اعتیاد در وجود نوزادان نیز مشخص میگردد.
گریه ها داره، درد داره، تفل وضعیت از نگاه روانی جسمانی فوق العاده خطرناک داره و تفل نارام از درد میکشه که باز ما مطابق به روز و علائمش، مطابق به سنش و وزن تفل بر تفل دوا داده میشه.
با گفته ی دکتران، مصرف مواد مخدر در جریان حاملگی سبب می شود تا از یک مادر معتاد طفل سالم به دنیا نیاید. از همین رو به دلیل اعتیاد مادر به مواد مخدر، طفل با مشکلات سوء تغذیه، معیوبیت و سوء شکل نیز روبرو می شود. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت سلامتی افغانستان می گوید هرچند شمار مادرانی که در هنگام حاملگی از مواد مخدر استفاده می کنند در افغانستان نیز زیاد است، اما تا حال در این باره تحقیق انجام نشده است. دکتر عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت سلامتی، می گوید که طفل از طریق پلاسنتا متاثر می شود.
تحقیقات در سطح دنیا صورت گرفته، در جریان زندگی داخل بعد از طریق پلاسنتا مواد مخدر اطفال جنین متاثر می سازد. بالاخره مواد مخدر از طریق پلاسنتا به زنا می رسد و زمانی که طفل تولد می شه وابسته هستند به مواد مخدر.
دکتران می گویند اگر یک مادر معتاد مواد مخدر را پیش از دوران حاملگی ترک کند، طفل سالم خواهد داشت، اما ترک مواد مخدر باید پیش از دوران حاملگی صورت گیرد، چون به گفته ی دکتران در جریان حاملگی مواد مخدر طفل را متاثر می سازد.
در گزارش شنیدیم که در هنگام حاملگی مصرف مواد مخدر سبب می شود تا طفل در بطن مادر معتاد شود. حالا از کار و فعالیت کارمندان ساحوی در بخش تداوی اعتیاد آگاه می شویم. کارمندان ساحوی بخش مراقبت از معتادان می گویند که کار در ساحه برای آنان یک تهدید جدی است. اینکه چی فعالیت های در کار ساحوی شامل است و چی سهولت های وجود دارد و اینکه کارکنان ساحوی هنگام کار در ساحه با چه مشکلات روبرو هستند، در این باره همکار ما با یک کارمند ساحوی مصاحبه کرده از وی در مورد فعالیت‌های ساحوی آنان پرسیده است.
پروگرام ساحوی یعنی پل ارتباطی بین مردم و بین شفاخانه. پل ارتباطی بین شفاخانه و بین تجمع معتادین. پل ارتباطی بین شفاخانه و اقارب یا فامیلای معتادین. تیم ساوی یا برنامه اوتریچ با معنای از اینکه مردم از اضرار مواد مخدر مطلع می‌سازه که جلوگیری از اضرار مواد مخدر صورت بگیره.
پروگرام ساحوی شامل کدام فعالیت هاند؟
آگاهی عامه میتن برای مکاتب، برای پنتون ها، تجمع معتادین مواد مخدر، برای ملایماما که آگاهی عامه شامل نشستن امرای بزرگان، امرای ملایمامان، امرای جمع معتادین مواد مخدر، برای اینا از اضرار مواد مخدر آگاهی میتیم. ما مریضا را در ساحه اسکرینینگ میکنیم یا غلبالگری میکنیم که ما مریضای را پیدا کنیم که قابل تداوی باشه، آمده برای تداوی باشن. اونا را ریفر میکنیم به مراکز تداوی، روانشان میکنیم، کارت برشان میتیم که تداوی شن. وقتی که تداوی میشن باز ما برنامه دیگه روی دست داریم یا برنامه دیگه را انجام میتیم که فالو اپ میباشه. فالو اپ ما وقتی که مریض برنامه تداوی خود را تکمیل ساخت، دوباره رخصت شد، به خانه خود برگشت، با تعقیب از او ما دیگه باز آغاز میکنیم که از خانواده مریض، از دوستای مریض میشینیم، امرایشان مشکلات مریض هم پرسان میکنیم، امرای خودش نشست نامه داشته باشیم و همچنان امرای فامیلایشان جداگانه میشینیم، فامیلایشان آگاهی میتیم که دیگه کاهش استگما کمی، ما استگما میگیم مسلکی استگما یعنی لکه ننگ که اونا فرض مثال در یک منطقه یا در یک کوچه یا در خانه اگر امو مریض یک کار انجام میته یا از دم روی کسی میگذره و یا امرای فامیل خود یک برخورد میداشته باشه باری از اون نکشن که تو سابق پودری بودی یا او پودری یا تو پودریستی. ما برشان آگاهی میتیم که او هم مثل یک فرد صدمندی جامعه میتونه که دوباره پس برای مملکت خود یا برای فامیل خود یا برای خود کمک کنه و برای خود بتونه که مصدر خدمت برای جامعه و برای فامیل و برای خود شوه.
در پروگرام های ساحوی کدام سهولت ها وجود داره؟
سهولت هایی که پروگرام ساوی داره عبارت از بردن امبولانس که در تجمع معتادین مواد مخدر و هر آنجایی که می باشن که زخمی می باشن یا کدام مشکل صحی می داشته باشن، ما می تانیم که در او امبولانس انتقالش بتیم و دیگه مراکز صحی در جایی که او ضرورت داره. و دیگه سهولت های شمی است که ما برای تجمع معتادین مواد مخدر کارت هایی را داریم که کارت می تیم که در مرکز تداوی میرن بدون از اینکه پایواز داشته باشن یا بدون از اینکه از اونا بازپرسی صورت بگیره یا عکس یا تذکره یا آزاردهنده برشان باشه، مستقیم داخل بستر شون. و سوم کمک که برشان میکنیم در ساعه یا سهولتی که است، همین کمک های اولیه ما است که ما همراه خود دکتر سایبای داریم و نرسنگ است همراه ما که میتونن اونا را پانسمان کنن و تداوی کنن، برای از اونا دوایی که ضرورت است نسخه بتن و اینمی سهولت ها را ما در ساعه برشان انجام میدیم.
معمولا کار صاحبی یا پروگرام صاحبی کدام مشکلاتی داره؟
اول تچ کردن یا تماس کردن اورای مواد فروش های همی مواد مخدر، همی فروشنده های مواد مخدر است که اونا در پشت سر از این معتادین یا در پشت سر این مریضا دستشان است که فقط منتظر عزیزتن که یک وقت پیدا کنن برای کارمند صاحبی، باعث میشن که مریض خود پودری یا مریض کار ده بگیره با سر ما عمله کنه یا امرای تفنگچه بالای ما عمله کنه از جمع خود معتادین. در بعض نقاط سر ما شلیک کردن، شلیک مسلحانه بالای ما صورت گرفته، کلی که خلق میکنه خود معتادین مواد مخدر، چون اونا محبت که با مواد گرفتن یا وقت را که امرای از این مواد سپری کردن، خودشان روی است، روانی است، اعصابشان درست کار نمیکنه. این همی خودش یک کلان مشکل است، میتونه که همه مشکل خودشان بر ما خلق کنه.
آیا میدانستید که نشه چه زیانهایی به بدن شما میرساند؟ در این رابطه از دکتر وحدالا کوشان میشنویم.
اشخاصی که مثلا هیروین از طریق سرق از طریق پیچکاری میگیره، این بسیار کاندید اول از به سرطان جگر، به سرطان جلد و به انواع مختلف سرطان خون. و کسایی که مواد مخدر از طریق دود استفاده میکنه، این کاندید است به سرطان مختلف هضمی، میری، سرطان ریه ها یا شش ها.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم در بخش شنیدن یک خاطره یک معتاد. نصرالله 32 ساله باشنده ولایت غزنی که در ایران به مواد مخدر معتاد شده، از 8 سال بدین سو نشه می کند. این که اعتیاد نصرالله را با چه مشکلات دیگر روبرو ساخته، در این باره به همکار ما قصه کرده است.
من دو بار در ایران رفتم، خیلی بچه کارگر و زحمتکش بودم. به این خاطر به مواد مخدر یعنی هروئین رو آوردم، دور از خانه و زن و بچه، به خاطر عیاشی همی چیزا من دیگه رو آوردم. یک بار به مواد مخدر بعدم ایت یواشواش و شبای جمعه یک بار عیاشی که بچه هم رفت خوب حیلات نداره دیگه، ما هم رفتیم و دو سه پوک استفاده کردیم تا یک سال یک نیم سال، بعد یک نیم سال دیگه افتادیم گلش. روز رسید که میکشیدم هم، حالی کار را نداشتم که نمیکشیدم هم یوم البتر، نه خواب داشتم، هیچ چشمه در وجودی ما نبود که زنج بالشم یک دفعه برم تشناب یا حمام دست صورت خود یک آب بزن. مواد مخدر کس بار اول که استفاده کنه خیلی لذت های کاذب، اشتهای کاذب ایجاد میکنه بر آدم، مدتی عشق کاذب دوران شکم 20 روز الی یک ماه، بعدی یک ماه دیگه اشتهای کاذب هم از آدم میگیره، دیگه یواش یواش دیگه گردن آدم خم میکنه، یواش یواش به تاریکی میرسی، جایی میرسی دیگه که آهو بچه خودش شیر نمیده. ما که از ایران اومدم دیگه خب یک مصرف کننده یک معتاد بودم. موقعی کسی که از ایران میایه می موتر که در خانش بوخ میزنه میگه بسم الله پسرم آمد، همه میخنده و شیرن باتک میکنه. یعنی ما که در آمدم هیچ کی دیدم که اول مادرم در آمد گریه میکرد. همه تحساس کدوم گفتم یک جنازه در خانه ما اومده، هر کی بیرون موشه گریان، هر کی بیرون موشه گریان. خب مرم گریه گرفت، گفتم پس ما زنده نیستیم، ما مردیم.
خب همه بود که فشار مادرم رفت تو بالا، بعدش اینو بردیم دکتر، از دکتر که مادیم ایستابایش تا یک شبانه روز حرف نمیزد، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد یک شبانه روز گفتم مادر جان بلند شد، گفته که من مردم، خونم دگردن نصرالله، گفتی آقا داری ما رو کشته. گفت هر بار طرف تو نگانم بسته وجودیم به سوزش و نالمه. خب این که من استفاده کردم، بعد یک سال یک روز جلوی آینه دیدم که موی ما دانه دانه سفید شد.
خاطره دوران اعتیاد نصرالله را شنیدیم و حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که محمود در حالت خمار نزد بصیر می رود و از وی می خواهد که به وی تابلت نشه بدهد، اما بصیر به وی آدرس دواخانه را می دهد. این که در ادامه چی اتفاق می افتد، این همه را در درامه میشنویم که همکار ما آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام، خیرت باشه، تو کیستی؟
من خو یارت هستم. یارت؟
یار من؟ نشناختمت بادار.
تو سر صورت مسایکو نمیبینی که ما و تو یار هستیم؟ ما مثل تو عملیستم او بادار.
اینه تو بگو زراور که عملیستم. من ایران ماندم که چه قسم یار هست که من نمیشناسمش.
اما بیبی که تو مثل ما عملی سخی نیستی، امی که ما را دیدی او چت گلیاره در جیبت انداختی.
خانه غریبی خراب شوه، فقط یک گلی داشتم، اگر دیگه می بود صدقه سرت میکدمش. خوی را بگو که من خود تا حال تو را در این منطقه ندیده بودم، چطور یک دفعه پیدا شدی؟
فامیل ما در ایران است، پلیس ایران ما را به زور کشید، ما هم عملی امی گلیستم. آلی را بگو که از کجا پیداش کنم.
این گلیا خود در دواخانه پیدا میشه، اونو دواخانه نزدیک قصابی که است، اونجا برو هر چیقه که بخوایی میتد.
من در این منطقه نابلد هستم، دواخانه والا را نمشناشم، فکر نکنم که سر ما باور کنه، تو برو تو را مشناشه.
شناخته و نشناخته نمیخوایه، بیاز و رنگ روخت از عملیاز که رفتی پشت کله تا بخار بگویش که گلی جان در دی رابطه دواخانه والا میفهمه و گلی را میتید باز.
ای نه آلو خواهندی وال شدیم، بیا که هر دوی ما بریم، تو از مکت از زیاد کتش بلد هستی، گلی را تو بخوای پیسش هم میتوم.
بیخی گل گفتی، برو که بریم، برو، چند را نمیخری؟
یارا دل ما خواست که خوب زیاد بخرم، چی هر روز دواخانه رفته بریم، ده قصه پیسش نشو، ما پیسه دارم.
ای تو که از خیلی کلای ما در روغن افتاده دیگه، ما والا زیاد وقت داست کم تو قمار قمار میگردم، پیش جو.
خوب برو که حال زود بریم، ما هم زیاد قمار هستم.
برو که بریم، برو. اینه، اینی دواخانه همو گلیارم مفروشه.
تو پیشو ما از پشتت میایم.
سعیست، بیا که بریم بخیر. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بگوین چی خدمت کنم براتون؟
گلی جان در دیر کار داریم.
چقدر کار داری؟
این دیوال و میمان آمده و زود پس میره، در منطقه از یا ای گلی پیدا نمیشه، خو زیاد بر ما به ترچقه داری.
خو خیر، اینم یک کارتن مانده، یک ماه هر دوی تانه بس هست. اینه بیدی
بیدی یارم، من میگم زنده خو باشی. خو بیادر بیدی پیسه شدگه.
تو باش که من از جیبم پیسه بکشم. دستای تانه بلند کنین و از جای تان شور نخورین.
تفنگچه؟ پلیس هستی؟
چی؟ پلیس؟
آه، ما پلیس هستم.
قماندان صاحب، دواخانه ما قانونی است. اینه، اینی جواز مسین سیل کنین. این گولیام صاحب قانونی است، در دواخانه پیدا میشه، دکترها این گولیا را برای مریضا میتن.
تو حال کتما چالاکی میکنی ها؟ من میفهمم که گولیا قانونی است، اما تو را به شکل غیر قانونی مفروشی. تو چی حق داری که دوا را بدون نسخه دکتر بفروشی؟ او هم گولی نشاور.
کماندان صاحب، من گفتم که
زیاد گپ نزن. کل جوانا را به نشه گرفتار کردی. اگه تو بدون نسخه دکتر دوا را نفروشی، معتادای گولی را از کجا کنن؟ این دواخانه است یا ساقیخانه؟
کماندان صاحب، مرا الابتن، باور کنین من بیگناستم.
چوب شو، من بیگناستم. دماکمه خواد دیدم که تو بیگناستی یا گناهگار. آل برو که عوضی پلیس بریم. کبیر؟
بله کماندان صاحب.
دستای زیر بسته که ادم اوتر بالایش که قبضه ببریمش.
امرتان بجامش کماندان صاحب.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود تا این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com